سرشون بین 20 تا 25 ساله گواهی اشتغال به تحصیلشون باید حتما همراهشون باشه.
بله خیلی ممنون از توضیحات شما، حضور ارزشمند شما. جناب آقای سید مسعود سیدی با ما بودن از وکلای پایه دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی. فردا هم حوالی ساعت 11 کنار شما خواهیم بود و فردا داریم در خصوص قانون مهریه باهاتون صحبت میکنیم. اگر با ما باشید و اگر سوالی هم دارید لطفاً برای ما ارسال بکنید در خصوص قانون مهریه که پاسخگوی شما کارشناس فردا باشن. تا فردا خداحافظ.
روزتون بخیر باشه. آرزوی موفقیت داریم برای شما هموطنان عزیز، مخصوصا بانوان این سرزمین. دعوتتون میکنم همراه برنامه ایران بانو باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
اگر بیچشم داشت آنچرا که بلدیم در اختیار دیگری قرار بدیم، من اعتقادم بر اینه که خداوند به وسعت دل شما بهتون برمیگردونه.
بانو مریم ترهومند، دانش‌آموخته رشته حسابداری، دارای مدرک چند دوزی سراجی دوزی از اداره فنی حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی تهران، عضو انجمن صنایع دستی شهرستان سابق.
ساکن شهرستان سابق، توی سابق دنیا اومدم، بومی همین شهر، شهری که به شهر عناک ایران معروفه. پدرم کارمند پست بود، مادرم خانه‌دار. من تا 7 سالگی پیش، شاید بیشتر از اون که تو محیط خانواده خودم باشم، کنار پدر بزرگ مادر بزرگی زندگی کردم و بزرگ شدم که هنوزم که هنوزه جای خالیشونو دارم احساس میکنم. با یک برادر بزرگتر از خودم و خواهری که کوچکتر از خودم بوده. یادم میاد همون دوران کودکیم، شاید مثلا 10 سالگیم، کنار مادرم وقتی میخواست خیاطی بکنه، میخواست ملافه حالا رخت خوابی، متکایی، دوشکی رو عوض بکنه، همه اونها رو من براش انجام میدادم، بدون اینکه من دوره خیاطی گذرانده باشم، بدون اینکه اینها رو آموزش دیده باشم. یه جورایی نمیدونم، تو ذهن خودم میتونستم برش بزنم و اون اندازه‌ای که تو ذهنم میومد فیکس بتونم اونها رو بدوزم. یا مثلا اگر کسی آموزشی رو میدید تو زمینه هنری، یادم میاد مثلا توی 8-9 سالگی وقتی مدرسه تعطیل میشد، تو ایام تابستون حالا با فامیل وقتی دور هم بودیم، بچهای هم سن و سال هم، یکی از اقوام مثلا آموزش رو دیده بود، اون دوره مثلا یه چیزی مد شده بود به نام مروارید بافی. حالا اجسام مختلفی رو با مروارید سفید درست می‌کردن. من با یه بار دیدن یاد گرفتم و اینکه من هنوز اونها رو به عنوان یادگار دارم از دوران کودکی خودم، که انواع حالا چراغ، سماور، نمیدونم چیزهایی که با مروارید میشد به بافی، رومیزی، قاب عکس، همه اینها رو با مروارید با یک بار دیدن انجام میدادن.
علی رغم اصرار اطرافیان خانم فرهومند بر تحصیل ایشون به رشته پزشکی، ایشون هنرمند موندن و هنر دوست.
دوره نوجوانی بازم همون استعدادی که توی وجودم بود توی درس‌هام هم میومد نمود پیدا میکرد. مثلا درس فنی حرفه‌ای یا حرفه فنی که داشتیم توی مدرسه، برای اینکه حالا زمان ما باید بود بافتنی باشه، حالا سوزن‌دوزی باشه، اینا رو همیشه بالاترین نمره رو میگرفتم. حتی یادم تو دوران دبیرستانم درسی داشتیم به نام زیست‌شناسی. باید بود همه رو به صورت نقاشی، حالا معلم و استادی که داشتیم خیلی دوست داشتنی بود و اینکه یه دفتری مخصوص رو ما گفته بود برداریم و این شکل‌ها رو توی لیست جانوری به صورت نقاشی بکشینش، توضیح بدین حالا اندام داخلی یا هر چیزی که مربوط به درسمون بود. و من اون درس رو به قدری تمیز انجام داده بودم و به قدری اون دفتر من تمیز بود که حتی پایان سال معلم خودمون که قشنگ هیچ وقت یادم نمیره، دفتر منو برای دخترش که کنکوری بود و کنکور پزشکی میخواست بده، دفتر منو برد که دخترش کنکور بده. توی هر شاخه هنری یه دستی بردم و اینکه حالا مثلا میگم نقاشی بوده، خیاطی بوده، گلدوزی بوده، بافتنی بوده، هر چیزی که تو هر برهه زمانی از دوران زندگیم که گذروندم و اینکه پیش میومده، توی اون حالا خدا رو شکر یه مهارتی داشتم.
بله بسیار خب، ولی در دانشگاه رشته حسابداری رو انتخاب کردی؟
خب دانشگاه رشته حسابداری برمیگرده به همون چیزی که به عنوان کردم، که اون استعدادت، اون چیزی که توی ژنت وجود داره توی دوران مدرسه شناسایی نشده، و اینکه توی دورانی من بزرگ شدم که توهم این که همه توی دبیرستان میرن باید بشه تجربی بکنن، همه با پزشک بشن، یعنی اصلا کلا به جز پزشکی اصلا فکر کنم چیزی رو به عنوان شغل نمیدیدن. طبق همون روالی که جامعه طی میکرد، منم خواهناخوا توی دبیرستان رشته تجربی خوندم، دیپلمم تموم شد. خب متاسفانه خب اصلا استعداد پزشکی هم نداشتم، ولی تلاش برای پزشکی خوندنم بیهوده بود، نمراتم بالا بود، و این چیزی که همیشه اطرافیانم و فامیل بهم میگفتن که تو باید پزشک بشی، تو باید پزشکی بخونی، این توهم رو برام ایجاد کرده بود که باید حتما پزشک بشم دیگه. ولی خب خدا رو شکر تو مسیر نرفتم، دانشگاه وارد شدم، رشته حسابداری خوندم. هر وقت که حرفی از کار به میومد همه میگفتن مدرک رو باید بگیری بعد بیای وارد بازار کار بشی، این توهم که حتما باید مدرک رو داشته باشی بعد بیای وارد بازار کار بشی همیشه با ما بود. حالا شرایط یه جوری برام پیش اومد که نتونستم، حالا بنا به هر دلیلی نتونستم وارد بازار کار بشم. یه فاصله و وقفه افتاد، توی این فاصله و وقفه همیشه هم از زمانهای سوخت شدن استفاده میکردم، یعنی بعد از دوران دانشگاه و حتی تعطیلات تابستون بین ترمهای دانشگاه من همیشه زمانهای خودم رو پر میکردم. یادم دو تا تابستون فقط با یکی از دوستانم اداره فنی حرفه‌ای رفتیم و یه دوره طراحی و نقاشی گذروندم با مدرک فنی حرفه‌ای، و یادمه که یک دوره نقاشی روی چرم گذروندم توی فنی حرفه‌ای. توی تابستونهای بین تعطیلات ترم دانشگاه هم با یکی از دوستانم یه بارم یک کلاس آموزش خیاطی بود که توی مرکز هلال احمر برگزار میشد، ما با یکی از دوستانم اونجا رفتیم خیاطی یاد بگیریم. بعد استاده وقتی حالا امتحانا از ما گرفتن اینکه استعداد ما رو دید، بهمون پیشنهاد کرد که آموزشگاه خودش بریم و اینکه دوره پیشرفته تر و دوره ژورنال و مجلسی دوری یاد بگیریم. اون دوره رو هم گذروندیم با نمره بالا، با همه اینکه خب خیلی دوستش داشتم، استعدادم داشتم تو این کار، یعنی برای هر کسی که لباس میدوختم خیلی تعریف میکرد، ولی نمیدونم چرا نتونستم به عنوان شغل بپذیرمش. و حتی اولین پولی که دستمو گرفت از هنر خودم و اینکه بابت کاری که انجام دادم از خیاطی بود، و اینکه هیچ وقت نمیتونم لذت اون پولی که بابت دوخت یه دونه لباس گرفتم هیچ وقت نمیتونم توصیفش بکنم.
همون 20-21 دو سال احتمال.
آره دقیقا.
به موازات فعالیت در رشته حسابداری، خانم فرهومند به واسطه یک پیشنهاد آرام آرام با دنیای پر رمز و راز هنر چلم آشناتر شدند.
بعد از تمام شدن دوره حسابداری و حالا یه تایم کوتاهی که ازش گذشت، دفتر یکی از دوستانم به عنوان کارآموزی حسابداری شروع به کار کردم. یه مدتی کارآموز بودم. یه روزی یکی از اقوام گفتش که توی شهر ما یه خانومی هست که کلاس چرمدوزی گذاشته، دوخت کیف با چرم و به صورت دستدوز، میای کلاس شرکت کنیم. از اونجایی که من تو زمینه‌های هنری هر کس هر جایی که میگفت میرفتم، طبق معمول اینم قبول کردم که با هم رفتیم و استاد زدیم، شروع کردیم اصلا آموزش دیدم و اینکه اصلا چرم چی هست یاد بگیرم. آموزش‌های اولیه رو اونجا دیدم و اینکه خب راضیم نکرد، یعنی آموزش دیدن چند تا دونه کیف راضیم نکرد، و اینکه به صورت خصوصی آموزش چرمدوزی رو شروع کردم. پیش استادی توی این شهر شروع کردم و اینکه خب یه جایی کات شد توی این شهر، ادامه دار نبود، پیشرفته تر نبود، تصمیم گرفتم که حالا دیگه بیام پایتخت، برم تهران برای آموزش‌های پیشرفته تر. و همون موقع وقتی دوره‌های پیشرفته تر چرمدوزی رو شروع کردم، اونجا فهمیدم شغل آینده‌ام، یعنی اونجا دیگه فهمیدم که دیگه میدونم باید چی کار باید بکنم. تو دفتر حسابداری که دیدم صحبت کردم، بهشون گفتم که تایمی رو باید به من بدین برای آموزش، و اونا پذیرفتن. و اینکه انقدر میدونستن تو هر چیزی استعداد دارم و دوختای کیفمو دیده بودن، میدونستن که یه روزی شغل من این خواهد شد، و شاید یکی از ستون‌ها و یکی از دلایلی که من الان شغلم چرمه، برای خودم کسب و کاری دارم، همون دوستانم باشن که انقدر منو تشویق کردن، انقدر محیط برام آماده کردن و انقدر کنارم بودن تا هنوزم هستن که من بتونم این شغل رو برای خودم جور بکنم. شروع کردم کلاس‌های تهران رو رفتن تو شاخه‌های مختلفی که دوره کیف‌دوزی با چرم داره. حالا دوره کیف‌دوزی رو که تمام کردم، جهاد دانشگاه تهران، دوره کفش دستدوز هم آموزش دیدم. بعد از دوره کفش دوره حکاکی روی چرم رفتم. حکاکی روی چرم شاید دوستان خیلی اطلاعی نداشته باشن، چیزی شبیه شاید به وسعت و زیبایی قلم‌زنی روی مس نباشه، ولی به همون اندازه حالا زیبایی‌های خودشو داره که روی چرم خام باید طرح و نقش بندازی با دست و با قلمای مخصوص و اینکه دست رنگ اون رو رنگ بکنی و بعد اون رو تبدیل به کیفش بکنی.
همه اینها رو آموزش دیدید؟
همه رو آموزش دیدم. همیشه پیش خودم فکر میکردم چرا سالهای عمر من اینقدر به بتالت گذشته، یعنی اینقدر که خودم از این شاخه به اون شاخه پریدم از بچگی، حالا رفتم خیاطی یاد گرفتم، رفتم اولدوزی یاد گرفتم، بافتنی یاد گرفتم، حالا تو هر بره هر زمان کوبلن بوده، مروارید بوده، مکرمه بوده، هر آنچه که حالا به عنوان هنر پذیرفته شده بود همه اینا رو یاد گرفتم، ولی همیشه میگفتم که خب هیچ کدومو نمیتونم ازش، هیچ استفاده ازش نکردم، همش از این شاخه به اون شاخه پریدم. تا اینکه دوره های چرمدوزی تموم شد و توی ذهنم اومد که خب حالا که چرمدوزی رو تموم کردم اینو به عنوان شغل برای خودم انجام بدم، یه جایی رو اجاره بکنم و اینکه این کارو انجام بدم، کار دوخت کیفو انجام بدم، چون واقعا بهش علاقه من شده بودم، یه جورایی به چرم عشق می‌ورزیدم. همینطور داشتم توی فضای مجازی دنبال یه جایی می‌گشتم که حالا ببینم یه جایی پیدا میشه با قیمت مناسب، با چیزی که من وسع مالی داشته باشم بتونم اونجا رو اجاره بکنم. شاید کمتر از یک نصف روز طول کشید که یه فضایی رو دیدم که خیلی از عکسش خوشم اومد، یعنی گفتم که این خب خیلی مناسبه. پیام دادم به حالا مالک اونجا و اینکه برای فردای اون روز با ما قرار گذاشت که ما بریم اونجا رو ببینیم. فردای اونجا که رفتیم دیدیم یه سویت کوچولویی بود که خیلی به دلم نشست. یعنی اینقدر که فضاش آرامش بخش بود. ما فردای اون روز قرارداد بستیم. دقیقاً همون بود که می‌خواستن و اینکه من اونجا رو قرارداد بستم و اومدم دفتر حسابداری و به دوستانم گفتم که من دیگه راهم، روشم و کارم از شما جدا شد. حالا بماند که چه درامی ایجاد شد به این مسیر، ولی واقعا دوست داشتن که من وارد این شغل بشم.
بله، از حسابداری دل کندید و رفتید به کارگاه چرم.
بله، از حسابداری دل کندم، اون فضا رو گذاشتم و اینکه اومدم سراغ کارگاه چرم.
خیر آموزش های خیرخواهانه خانم فرهومند در روزهای سخت همگیری کرونا با تعطیلی کسب و کارها دستان هنرمندشون رو گرفت.
فضای کوچیکی که من اجاره کرده بودم خوشبختانه تو طی این چند سالی که من آموزش می‌دیدم، هر بار حین آموزشم تونسته بودم یرقلات اولیه و ابزار کار اولیه رو برای خودم خریداری بکنم. ابزارهای اولیه‌ای که میشه باهاش هر کیفی رو دوخت و اگر بیشتر از اون بخوای بخری برای راحت‌تر شدن کار خودت، مثل سنبه، مثل مشته، مثل یه تخته کار و نخ‌سوزن. اینا چیزای اولیه است و تعدادی چرم. چرم ها رو از بازار تهران خریداری کردم، یه کسب و کار کوچولویی برای خودم راه انداختم و اینکه حین کار کردن اونجا و حین آموزش که حالا فعلا تا شناخته بشن فقط دوست و آشناهام بودن و اقوام بودن که خب بهم سفارش میدادن و دهان به دهان میچرخید و اینکه تا 3 سال پیش خیلی گسترده نبود تو شهر من چرمدوزی و اینکه یه هنر ناشناخته‌ای بود که دوست داشتن، چون چرم یه چیزی هست که همه دوست دارن و مخصوصا دستدوز که بشه، هنرمندانه دستدوز بشه و با قیمت مناسب عرضه بشه. این کار رو انجام میدادم، در این حال تو کارگاه کوچولوی خودم آموزش هم داشتم، این چیزهایی که آموزش دیده بودم آموزش میدادم برای دوستان. توی دورانی که ما آموزش داشتیم شاید 1 نفر در هفته می اومد برای آموزش و در این حال من با چند تا مؤسسه خیریه صحبت کرده بودم که مؤسسه خیریه یه تعداد افرادی رو خودشون انتخاب می‌کردن و اینکه رایگان براشون آموزش می‌دادن برای اینکه بتونن اونا وارد بازار کار بشن. این کارو شروع کرده بودم و متأسفانه شروع کار ما و اینکه حالا فکرای بزرگی که راجبش داشتم با ایام کرونا مصادف شد. سال بسیار بسیار سختی رو ما گذروندیم از عید اون سال با تعطیلیایی که به وجود اومد و اینکه مجبور شدیم اون کارگاه رو عوضش بکنیم و بیاییم تبدیل به فروشگاهش بکنیم و بیشتر بیایم توی بازار، یعنی توی معرض دید عموم بیشتر قرار بگیریم. خوشبختانه توی حوزه کاری که دارم فعالیت میکنم توی شهرستان ما خیلی بیشتر شدن خانمای هنرمندی که هم آقایون هم خانمایی که دارن تو زمینه چرم کار میکنن بسیار وسیع و گسترده شدن و اینکه الان خیلی همکاری خوبی با هم داریم، یعنی هر کجایی که هر کدوممون نمیتونیم دیگری میاد کمکش و اینکه اون کارو از زمین برمی‌داریم. دوستان هنرمندی که خودشون خیلی هنرمندتر از منن، مربی‌های چرم هستن که حتی تجربه بیشتری از من دارن، الان توی محیطی کنار هم دیگه داریم همکاری میکنیم.
خانم فرهومند، محصولات تولیدی شما صرفاً کیف‌های چرم هست یا کفش هم تولید میکنید؟
خیر، تخصص اصلی ما کیفه و کفش رو فعلا آموزش میدم، چون جسارت نمیکنم وارد حوزه کاری بزرگان صنعت کفش بشم، چون کفش خودش یه صنعت مجزا از کیفه.
بله، فقط آموزش میدید؟
بله، فقط آموزش میدم. فعلا در حال حاضر و اینکه حوزه کیف دستسوز رو فعالیت میکنیم.
بله.
کیف دستسوز رو اسپانسرهایی داشتیم برای صادرات توی 2 سال گذشته که تولید انبوه میخواستن برای کشور گرجستان، برای ترکیه قلمزنی میخواستن، ولی خب کرونا باعث شد که نتونم اون تیمی که بتونه این تولید انبوه رو انجام بده و اینکه عبور و مرور مختل شد، همه برنامه‌ریزی هامون رو به هم ریخت. ولی الان یه تیم قدرتمندی هستیم کنار هم دیگه، مربیای چندوزی، بچه‌هایی تو زمینه چند آموزش دیدن، اهداف بلند بالایی داریم برای این کار و امیدوارم تو سال 1401 با این فروکش کردن بیماری کرونا به اون چیزی که تو ذهنمون هست برسیم و اینکه این هنرمون رو و این صنعتمون رو فراتر از حداقل تو سال 1401 فراتر از شهرستان خودمون ببریم.
ان شاءالله که این اتفاق میفته عزیزم.
بدون تلاش کردن به هیچ جا نمیشه رسید. اینی که تو خونه بشینی و اینکه ناله بکنی از روزگار و اینکه چرا روزگار داره با من این کار انجام میده، به هیچ جایی نمیرسی. باید تلاش کنی، باید بجوی، باید بری بیرون، از خداوند بخوای که اون دریچه ها رو به روز باز بکنه.
بهتون خسته نباشید میگم خانم فرهومند عزیز که به موقع به جا دویدید، امیدوار بودید به خدایی که بالاترین پارتی هست برای تک تک ما اگر واقف باشیم به قدرتش، و اینکه بالاخره نتیجه میده و نگاه میکنه به آدمی که داره تلاش میکنه. انشاءالله که روز به روز در کارتون موفق تر از قبل باشید و واقعا برسه اون روزی که چرم دستدوزی که حاصل هنر دستهای شماست وقت و نقاط جهان صادر بشه. عزیزم
حتما صادر میشه، مطمئن.
ممنونم از این قطعیت شما و امیدی که به آینده دارید.
سپاسگزارم از لطف شما. ممنون از برنامه خوبتون.
قربونتون برم. زنده باشید.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. اول ایمنی، سه‌شنبه 31 مرداد 1402، نیروگاه سیکل ترکیبی بندر عباس. علی پسری 19 ساله اهل ایزه بود که به تازگی در نیروگاه بندر عباس مشغول به کار شده بود. او جوان و کم تجربه بود و علی‌رغم آموزش‌های بد و استخدام هنوز قوانین و مقررات ایمنی را به خوبی نمی‌شناخت. علی به عنوان کارگر کمکی در تیم پیمانکاری نصب کار می‌کرد. ساعت 9:20 صبح آقای رحیمی، فورمن اجرای نصب استراکچر، به علی میگه تعدادی الکترود برسون به احمد، جوشکاری که در ارتفاع 30 متری کار میکرد. علی میدونست برای بالا رفتن از ارتفاع باید کمربند ایمنی داشته باشه. برای همین کمربندش رو بست و از داربست رفت بالا. اما قلاب‌های کمربند رو به هیچ جایی نبسته بود.
حالیکانی هستم، مسئول HSE. اون روز علی رو دیدم که داره از سکوی دوم داربست میره بالا. هارنس یا همین کمربند ایمنی رو هم داشت، اما قلابش رو مهار نکرده بود. که از پایین صداش زدم علی آقا قلابت رو بزن.
علی گفت چشم مهندس. به محض اینکه مهندس علی خانی از محل دور شد، دوباره برای ادامه ی بالا رفتن از ضربه است. علی بدون اینکه قلاب رو بس کنه میره بالا که مسئولش آقای رحیمی تا میبینه علی قلاب کمربندش رو بس نکرده داد میزنه که علی قلاب رو بس کن و همین الان برگرد بیا پایین. به دستور آقای رحیمی علی پایین میاد و میرن پیش سرپرست کارگاه و بعد از اینکه موضوع رو به ایشون میگن، آقای مهندس عادلپور سرپرست کارگاه به علی میگه همین الان برو کمپ، وسایلتو جمع کن، حساب کن، برو به سلامت. که علی یهو میاد جلو و میگه آخه چرا مهندس؟ من که کمربند ایمنی دارم. مهندس علی خانی میگه بله کمربند ایمنی داری، اما پوشیدن کمربند ایمنی به نظرت کافیه؟ اون دوتا قلاب اضافه است رو کمربند؟ علی بغض میکنه و میگه تو را خدا مهندس، شرمندم. مهندس جان بابا مریضه و گوشه خونه افتاده، نذار نونم آجر بشه. مهندس عادلپور که حال علی رو دید گذشت کرد و گفت پسر جون برو سر کارت، دیگم نبینم سر کار سر به هوا باشی، قلاب کمربند تو هم بس کن، بعد از ظهرم برو کارکس ایمنی تا دوباره بهت آموزش بدن. علی هم خوشحال شد و انگار دنیا رو بهش دادن. رفت سر کارش تا اینکه موقع استراحت شد و گروه ها کار رو تعطیل کردن و رفتن برای نماز و نهار.
جنوب غربی کارگاه که حدوداً 500 متری از همه واحدهای نیروگاه فاصله داره، چند تا مخزن استوانه‌ای گازوئیل ساختیم که 14 متر ارتفاع داره. این مخزن‌ها رو برای تست نشتی با آب پر کردیم. اون روز بالاخره وسط مرداد هوا هم گرم، وقتی همه کارگرها رفته بودن برای استراحت و نهار، علی به یکی از کارگرها که اتفاقا با هم استخدام شده بودن میگه امروز خیلی گرمه، اون ته چند تا مخزن پر از آب هست، بیا بریم یکم آبتنی کنیم تا خنک شیم.
اما موسا میگه بابا بی خیال، برامون شر میشه و یه داستان درست میکنن، مگه صبح ندیدی کم مونده بود تا اخراجت کنن؟ اما علی گوش نمیکنه و میگه من تنهایی میرم یه آبتنی میکنم و سری برمیگردم. میره سمت مخازن و پله مخزن شماره 3 رو میره بالا و میپره تو آبی که توی گرمای جنوب به شدت داغ شده بود. قطعا نمیدونست آب به این اندازه داغه و احتمالا با حالت شیرجه میپره داخل آب. بعد از نهار همه برای تقسیم کار در پروژه حاضر میشن، اما آقای رحیمی متوجه عدم حضور علی میشه و میره توی کمپ. نگهبانی داخل اگزاست ها خلاصه همه جا رو میگرده و نمیتونه پیداش کنه. از طرفی موسا متوجه میشه که همه دنبال علی میگردن، اما جرأت نداشته بگه علی رفته آبتنی. بله، کسی حتی فکرش رو هم نمیکرد که علی توی مخازن باشه، تا اینکه ساعت 2 وقتی موسا میبینه هنوز خبری از علی نیست و همه دنبالش میگردن، خودش نگران میشه و میره پیش آقای رحیمی سرپرست گروه.
اون روز قبلش به علی گفتم بابا شر درست نکن، حتی اگر اول برو با آقای رحیمی بگو ازش اجازه بگیر، اخراجت میکنن ها. اما انگار خیلی گرمش بود، یه زورای تون از اخراج که سر در رفته بود خوشحال بود، گفت میرم آبتنی. به منم خیلی اصرار کرد، اما گفتم من نمیام. حتی آقای رحیمی اومد ازم پرسید چه علی رو ندیدی؟ اولش جرات نکردم بگم رفته طرف مخزنا، گفتم خودش الان میاد و یه بهانه میاره. اما وقتی دیدم خیلی دیر کرد، رفتم به آقای رحیمی گفتم علی رفته سمت مخزنا.
وقتی موسا خبر داد که علی کجاست، یه گروه رفتن سمت مخزنها و دیدن علی روی آب شناور و بیجونه. انقدر آب داغ بود که کسی نمیتونست بره داخل آب. خلاصه با کمک تناب و قلاب و چوب بدن را نزدیک کردن به کناری پله مخزن و کشیدنش بیرون. پزشکی قانونی هم علت مرگ رو سوختگی اعلام کرد.
به نام خدا. سلام و عرض احترام دارم به شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه و سرشار از نشاط. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای از سلسله حوادث ناشی از کار. امروز حادثه رو مرور می‌کنیم که کارگر ساختمان در یک پروژه عمرانی و به دلیل سوختگی با آب داغ فوت می‌کنه. اگر کسی این جمله رو بشنوه میگه کار عمرانی، سوختگی با آب داغ، فوت کارگر، مگه میشه همچین چیزی؟ آخه چطوری ممکنه؟ بله، چطوری ممکنه؟ چی میشه که یک کارگر ساختمان در مخزن آب داغ فوت میکنه؟ در این حادثه شاهد چند نوع خطای انسانی و سیستمی بودیم. یکی از مهمترین اصول پیشگیرانه در حوادث ناشی از کار آموزش هست. حالا میتونه آموزش بعد از استخدام باشه، آموزش حین خدمت و البته آموزش زمانی که قصد جابجایی نیرو رو داریم. آموزشی که اثر بخشی اون خیلی مهمتر از انجامش هست. من به عنوان کارفرما باید مطمئن بشم که نیروی کارم آگاهی کافی رو نسبت به شرح وظایفش پیدا کرده. باید مطمئن بشم که نیروی کارم به مشخصات محیط کار اشراف پیدا کرده. یا اینکه باید مطمئن بشم که خطرات محیط کار رو شناخته و نسبت به پیامد بعضی از رفتارها و فعالیت‌ها آگاهی لازم رو پیدا کرده. وقتی حادثه‌ای در محیط کار اتفاق می‌افته و مقام محترم قضایی بر حسب مستندات پرونده می‌خواد درصد تقصیر تعیین کنه، میزان سوابق شغلی و آموزش‌های فراگرفته برای کارگر آسیب دیده در میزان درصد تقصیر بسیار تعیین کننده هست. یعنی کارگری که سابقه کار بیشتری داره نسبت به کارگری که سابقه کار کمتری داره درصد تقصیرش بیشتر میشه، چون توقعی از کارگر با تجربه بیشتر هست و انتظار میره به دلیل کسب تجربه از خطای فردی کمتری برخوردار باشه. نکته بعدی اونجایی هست که کارفرما قصد داره که جابجایی شغل داشته باشه، حالا حتی برای چند ساعت یا چند روز به صورت موقت. اینجا توجه کنیم که حتما قبل از اینکه کار و وظیفه جدید رو به کارگر محول کنیم، آموزش انجام اون کار رو بهش بدیم. باید اون کارگر رو از خطرات پیش رو در حالا شغل جدیدش آگاه کنیم، حتی اگر قراره به صورت موقت یک کاری رو انجام بده. اگر خروجی آموزش مؤثر نبود نباید اجازه فعالیت بدیم. تا زمانی که کارگر به موضوعات اشراف پیدا نکرده حتما باید تحت مراقبت و مانیتورینگ کار کنه. دقت کنیم که اثر بخشی آموزش رو به صورت عملی هم در کار ببینیم. اگر کار در ارتفاع انجام میده باید در مورد ایمنی کار در ارتفاع به کارگر آموزش بدیم. بعد آموزش هم کنترل کنیم که آیا نکات ایمنی رو رعایت میکنه، از کلاه ایمنی استفاده میکنه، کلاهی که حتما باید مجهز به بند زیر چانه باشه، آیا زمان صعود به ارتفاع از کمربند ایمنی هارنس استفاده میکنه، آیا در تمام لحظات قلاب رو به یه اتصال مطمئن مثل لایفلاین وصل میکنه، و اگر این نکات رو در رفتارش مشاهده کردیم یعنی آموزه ها اثر بخش بوده و تغییر رفتار رو شاهد هستیم.
سلطان آبادی هستم، مدرس ایمنی. چرا میگیم در ارتفاع؟ حتما از کلاه ایمنی استفاده کنیم که بند زیر چانه داشته باشه. به این علت که اگه خدایی نکرده به هر دلیلی کارگر از ارتفاع سقوط کرد، اگر کلاه روی سر داشته باشه و بند زیر چانه نداشته باشه، در حین سقوط کلاه از روی سر خارج میشه و سر با جسم سخت ممکنه که برخورد کنه و احتمالاً اتفاق تلخی هم رقم میخوره. اما اگر کلاه همراه با بند زیر چانه باشد، در حین سقوط کلاه از روی سر